أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقریب دوم مرحوم نائینی برای اصالت و تعبدیه به مقتضای اصل لفظی در مسئله ثانیه، یعنی در موارد شک در تعبدیت و توسلیت به معنای سقوط تکلیف به تحقق حسه غیر اختیاریه، به تحقق حسه طبیعی از روی غفلت، تقریب ثانی مرحوم نائینی بیان شد. حاصل فرمایش ایشون این بود که نفس تعلق تکلیف به عمل اقتضا دارد اختصاصش به حسه مقدوره را، اینکه متعلق تکلیف خصوص و معمول به خصوص حسه مقدوره باشد. نجامه. این اصل تقریب مرحوم نائینی بود. مرحوم آقای خویی به این تقریب اشکالاتی داشتن. دو تا اشکال از اشکالات مرحوم آقای خویی در جلسه قبل بیان شد. اشکال سومی هم در بعضی از تغییرات و همینطور در تعلیق اجود به عنوان یکی از اشکالات، این اشکال به مرحوم نائینی شده، به این وجه ثانی مرحوم نائینی شده در محاضرات، البته در همین بحث تعبدی و توسلی به عنوان اشاره فقط ذکر شده، در تعلیق اجود هم با توضیح ذکر شده. اشکال سوم عبارت از اینه که با توجه به اینکه حقیقت تکلیف چیزی جز اعتبار نیست، البته تعبیر در تعلیق اجود این که ابراز اعتبار، ولی لازم نیست که به خصوص این مبنا مبتنی بشه، حقیقت تکلیف حتی بنابه مسلک قوم، بنابه مسلک مشهور، حقیقت تکلیف چیزی جز اعتبار نیست. اگر حقیقت تکلیف بحث هم باشه، طلب هم باشه، ارسال هم باشه، نسبت ارسالی هم باشه، هر کدوم از اینا هم باشه، اعتبار این هاست دیگه. نه بحث تکوینی که نیست که، بحث ارسال تکوینی که نیست که، طلب تکوینی که نیست که، اعتبار اینها هست دیگه. حقیقت تکلیف لا یخرج از حد اعتبار، اعتبار امری هست. حالا یا اعتبار طلب، اعتبار فعل در عهده عبد که مختار خود مرحوم آقای خویی، بنابر مبانی دیگه هم اعتبار شیء هست. وقتی به اعتبار بند شد، اعتبار امرش مبنی بر سعه هست، سهل المعونه، خفیف المعونه. در تعلق اعتبار به شی شرط نیست که اون شی مقدور مکلف باشه. از جهت تعلق اعتبار به شی تضییق وجود نداره، روی این حساب وجه نداره که ما بگیم تعلق تکلیف به نفسهی اختزا میکنه متعلق تکلیف مقدور مکلف باشه، چون تکلیف اعتبار دیگه. وقتی اعتبار شد، نفس تعلق اعتبار به شی معلومه که مقتضی برای اختصاص دادن متعلق به حسه مقدوره درش وجود نداره. وقتی روی حساب فرموده لا مقتضی، وقتی حقیقت تکلیف اعتبار شد یا ابراز اعتبار شد، لا مقتضی لاختصاص متعلق الحق بالحسه الارادیه الاختیاریه. معنا نداره که شما آقای مرحوم نائینی بفرمایید نفس تعلق تکلیف به شیئی، به عملی اختزا میکنه که مأمورون به خصوص حسه مقدوره باشد و غیر مقدوره، حسه غیر مقدوره از دایره تعلق تکلیف خارج بشه. نفس تعلق تکلیف اختزا ندارد که متعلق امر مقدوری باشه، و به عبارت دیگر نفس تعلق تکلیف شرطیت قدرت رو درست نمی کنه. معنا نداره که شما بفرمایید شرطیت قدرت در متعلق تکلیف به اختزای نفس تکلیفه، که در بحث زد اونجا تصریح کردن در مقابل مرحوم محقق ثانی، محقق نائینی در بحث زد تصریح کردم که شرطیت قدرت به اختزای نفس تکلیف هست، لا به حکم العقل من باب قبح تکلیف عاجل. اشکال سوم مرحوم های خوی اینه که شما که فرمودید که شما که حقیقت تکلیف را خارج از اعتبار که نمیدونید، همونطور که به نظر ما حقیقت تکلیف اعتبار ابراز اعتباره، به نظر شما هم حقیقت تکلیف امر اعتباری هست، امر تکوینی واقعی که نیست. وقتی پای اعتبار به میان آمد دیگه معنا نداره بگید نفس تعلق تکلیف اختزا میکنه، اختصاصش به حسه مقدوره و شرطیت قدرت در متعلق تکلیف به اختزای نفس الخطابه. این حرف دیگه معنا نداره. بلکه اگر شرطیت قدرت بخواهد در تکلیف پیدا بشه باید به حکم عقل باشه، نه به حکم عقل باشه از باب قبح تکلیف عاجل، نه اینکه به اختزای نفس تکلیف بردارید. این اشکال سوم منتها تعبیر در مقام تعبیر از این اشکال در محاضرات همین مقدار اومده که اولین اشکالی که به مرحوم نائینی در وجه ثانی مطرح میشه اینه که اشتراط تکلیف به اختزای اشتراط قدرت در تکلیف به اختزای نفس خطاب نیست، بلکه به اختزا به خاطر حکم عقله. چرا به خاطر حکم عقله؟ نکتهش را در تعلیقه اجوب در همون بحث زد مرحوم خوی فرموده که حقیقت تکلیف هم اعتباره دیگه، اعتبار هم که درش تزریق وجود نداره. این هم اشکال سومی است که در کلمات مرحوم خوی نسبت به این وجه ثانی، تقریب ثانی مرحوم نائینی ذکر شده. ولی آیا این اشکالات تمام هستند یا تمام نیستند؟ به نظر می رسه که این از این اشکالات می توان جواب داد و در کلمات اعلام هم از این اشکالها جواب داده شده. حالا در بعضی جواب داده شده، بعضی دیگر رو می شه استفاده کرد، ولی در مجموع این اشکالها قابل جوابه. اما اشکال اول که مرحوم آقای خویی فرموده بودند که اختزا، این که نفس و تکلیف اختزا بکنه اختصاص متعلق به حصه مقدور را، این بنابر مبنای قوم در انشاء تکلیف سازگاری داره که مدلول صيغه امر را بحث میگیرند، ارسال میگیرند یا نسبت ارسالیه میگیرند، نسبت ایقایی امثال اینها میگیرند، ولی به مبنای ما که انشاء و تکلیف عبارت است از اعتبار کردن امر نفسانی، امر قائم به نفس و ابراز اعتبار نفسانی، بنا به مبنای ما معنا نداره کسی قائل بشه به این که نفس تکلیف اقتضا میکنه حصه اقتضا میکنه که متعلق او حصه مقدوره باشد. بنا به مبنای قوم فرموده برای این قول مجال هست، ولی بنا به مبنای ما مجالی برای این حرف نیست. این اشکال اول مرحوم های خویی به مرحوم نائینی بود. جواب این اشکال عبارت از اینه که جواب این اشکال اینه که بله، حقیقت انشاء حتی بنا به مبنای شما هم در نظر گرفته بشه که اونی که در مقام انشاء انجام می شود با استعمال لفظ انجام میشه که ابراز اعتبار نفسانی باشه، ولی این ابراز اعتبار نفسانی، این انشایی که در صيغه افعل انجام میگیره، این انشا و اعتبار مطلق نیست، صرف اعتبار نیست، بلکه اعتبار بدائی خاص هست. به کدوم دایی؟ به همون نحوی که مرحوم ناینی فرموده، اعتبار بدائی جعل دایی هست، به غرض تحریک مکلف نحو المطلوبه، تحریک عضلات مکلف نحو المطلوبه، بدائی تحریک عضلات نحو مطلوبه. و وقتی بدائی تحریک عضلات نحو مکلف بود، اعتبار مطلق که مولا مثلا معتبر بنشینه، شخص بنشینه از پیش خودش بدون هیچ انگیزهی، بدون هیچ اثر و فایده بخواد پیش خودش اعتبار بکنه، این که تکلیف درست نمی کنه. تکلیف اعتبار حتی به مبنای شما اعتبار فعل در ذمه عبد هست، این اعتبار را می کنه که مکلف به سمت عمل منبعث بشه. حالا که اعتبار بدائی جعل دائی شد، یعنی اعتبار خاص شد، لا مجرد اعتبار، اعتبار خاص شد و خصوصیتش اینه که به خاطر جعل دائی است. وقتی به این خصوصیت دائی جعل دائی، انگیزه جعل دائی برای مکلف را شما در این اعتبار عکس کردید، فرمایش مرحوم ناینی برمیگرده که جعل دایی نسبت به چیزی معنا داره، عملی معنا داره که اون عمل مقدور مکلف باشه، و الا نسبت به عملی که ممتنع هست و مقدور نیست، جعل دایی برای او هم ممتنع هست. خب وقتی بله حصه غیر مقدوره از دایره قدرت مکلف خارج بود، مرحوم ناینی فرموده که معنا نداره که شارع با جعل تکلیف بخواهد جعل دایی نسبت به این حصه بکنه، چون حقیقت تکلیف اعتبار بدائی جعل دایی هست، این اختصاص، این خصوصیت باعث میشه که فرمایش مرحوم ناینی پیاده بشه. هرچند در مدلول لفظی صیغه امر ما اختلاف داشته باشیم، یکی مدلول لفظی صیغه امر را طلب بگیره، یکی نسبت طلبیه بگیره، یکی ارسال بگیره، یکی مثل شما ابراز اعتبار نفسانی بگیره، این اختلافات تأثیری در این قسمت نداره. پس اینکه شما فرمودید فرمایش مرحوم ناینی فقط روی مبنای مشهور مجال دارد، بنابر مبنای ما مجال ندارد، جوابش اینه که نه، به همون نحوی که رو مبنای دیگران مجال داره، رو مبنای شما هم مجال داره. این جواب از اشکال اول. با همین بیان اشکال سوم هم که در محاضرات و در تعلیقه اجود هست، اشکال سوم هم جواب داده میشه، چون اشکال سوم این بود که حقیقت تکلیف پیش همه محققین اعتباره، نه امر تکوینی واقعی که نیست، اعتباره. اعتبار هم به نفسه تزییق در اون نیست که اختزا بکنه تعلقش به حسه خاص را. اشکال سوم این بود. با همین توضیحی که در با عنوان جواب از اشکال اول داده شد، جواب اشکال سوم هم داده میشه. بله، حقیقت تکلیف اعتباره، حالا یا اعتبار فعل در ذمه عبد، یا اعتبار طلب، یا اعتبار بس، هر کدوم از اینا رو که بگیریم حقیقت تکلیف اعتباره. به مبنای شما هم اعتبار فعل در عهده عبد و ابراز او به مبرزن من لفظ اول فعله، ولی حقیقت تکلیف که مطلق اعتبار نیست، مطلق اعتبار که تکلیف درست نمی کنه، اعتبار به انگیزه جعل دائی للمکلف، به دائی جعل دائی برای مکلف اون تکلیفه. اعتبار به دائی جعل دائی که شد، این اعتبار به تعبیر مرحوم اصفهانی که در کلماتش زیاد تکرار شده، انشاء و اعتبار به هر دایی که انجام بگیرد مصداق اون دایی هست. اعتبار و انشاء به دایی امتحان مصداق امتحانه، اعتبار و انشاء بدایی استهزا مصداق استهزا هست، اعتبار و انشاء بدایی جهل دایی مصداق جهل دایی هست. بله حقیقت تکلیف اعتبار هست، ولی نه اعتبار مطلق، اعتبار بدایی جهل دایی در واجبات، اعتبار بدایی جهل دایی در تحریم، اعتبار بدایی جعل زاجر برای مکلف. و وقتی حقیقت تکلیف اعتبار بدایی جعل دایی شد، این اعتبار خاص، این اعتبار خاص که اعتبار مقید هست به خاطر این خصوصیت جعل دایی، این اعتبار اختصاص میکنه اختصاصش را به حصه مقدور، اختصاص متعلق تکلیف و متعلق حکم را به حصه مقدوره. اگر فقط حکم عقل، اگر مجرد اعتبار بود، بله لا مختزی لاختصاصش به حصه مقدوره، اختصاص متعلق تکلیف به حصه مقدوره. اما چون اعتبار مطلق نیست، صرف الاعتبار نیست، مجرد الاعتبار نیست، به تعبیر که در کلمات مرموی سرحل مجرد لغلغت الاعتبار نیست که بدون هیچ انگیزه، بدون در نظر گرفتن هیچ فایده ای این اعتبار از مکلف، از معتبر صادر شده باشه، این اختصاص اینجا پیدا می شود. شما خواستید از رای اینکه چیزی جز اعتبار نیست مختزی اختصاص را از بین ببرید، مرحوم ناینی برمیگرده میفرماید که اعتبار مطلق نیست، که اعتبار خاصه، اعتبار خاص شد همین خصوصیت باعث اختصاص میشه. پس این که فرمودید چون اعتبار هست لا مختزی للاختصاص، نه، اعتبار خاص شده، اعتبار خاص که شد مختزی برای اختصاص وجود داره. این اشکال سوم هم با این توضیح جواب داده میشه. میمونه اشکال دوم، که اشکال دوم مرحوم ناینی، مرحومای خویی به وجه دوم مرحوم ناینی این بود که ما قبول میکنیم از شما که تکلیف، نفس و تکلیف، نفس الحکم اقتضا دارد که متعلق او امر مقدوری باشه، چون جعل دایی نسبت به غیر مقدور ممکن نیست، ممتنع. اینو از شما قبول میکنیم، ولی این مقدار باعث نمیشود که متعلق تکلیف خصوص حصه مقدور باشه، بلکه همانطور که میتواند خصوص حصه مقدور متعلق تکلیف باشه، میتواند جامعه، میتواند طبیعی که جامعه هست که هم یصدق علی حصه مقدوره هم یصدق علی حصه غیر مقدوره، این جامعه هم متعلق تکلیف باشه. چرا؟ چون جامعه بین مقدور و غیر مقدور، مقدور للمکلف دیگه، در تعلق تکلیف به جامعه لازم نیست همه افراد جامعه مقدور باشه. همین که بعضی از افراد مقدور باشه، تعلق تکلیف به جامعه معنا داره. خب وقتی تعلق تکلیف به جامعه معنا داشت، ثبوتاً در مقام اثبات، ادامه فرمایشات مرحومای خویی، توضیحات که در بعضی از کتب بوده این بود که فرمودن وقتی به حسب مقام ثبوت جامعه بین مقدور و غیر مقدور میتواند متعلق تکلیف قرار بگیره، همونطور که خصوص حصه مقدوره میتواند متعلق تکلیف قرار بگیره، و اینکه ما در واجب خاصی بفهمیم، تعیین بکنیم که آیا جامعه متعلق تکلیف قرار گرفته، جامعه بین حصه مقدوره و غیر مقدوره، یا خصوص حصه مقدوره، باید نگاه بکنیم به خطاب. اگر در مقام خطاب مولا متعلق تکلیفش را مطلق گذاشته، طبیعی را متعلق تکلیف قرار داده، اطلاق متعلق تکلیف در مقام اثبات کاشف از این هست که در مقام ثبوت مأمورون به جامع و طبیعیه، نه اینکه مأمورون به حصه اختیاری باشه. این اشکال دوم مرحوم آقای خویی بوده که بله در نظر بدوی اشکال واردی حساب میشه، بلکه در کلمات بعضی از تلامذه ایشون این اشکالش مورد قبول قرار گرفت. از جمله مرحوم آقای سعد در بحوث فرموده که صحیح در اشکال مرحوم به مرحوم ناینی به وجه دوم این که همینجوری اشکال بکنیم، بگیم که شما از نایه تکلیف میخواستید که متعلق تکلیف مقدور مکلف باشه. خب جامعه بین مقدور و غیر مقدور هم مقدور مکلفه دیگه، مشکل در بین نیست. این که بله جعل دایی لا یمکن الا به مقدور، این مقدار اقتضا نمی کنه که متعلق خصوص حصه مقدوره باشد و غیر مقدوره از حیطه معمول به خارج باشه. این اشکال در بله مورد قبول قرار گرفته. در کلمات مرحوم آقای صدر هم فرموده که صحیح در اشکال به مرحوم ناینی اینه که همینجوری اشکال بکنیم، ولی مرحوم آقای تبریزی فرمودن نه، این اشکال هم وارد نیست به مرحوم آقای خویی، به مرحوم ناینی. از این اشکال ما جواب بدیم. جواب این اشکال اینه که فرمودن که با توجه به اینکه قوام اطلاق و معنای اطلاق در متعلق تکلیف، قوام اطلاق به اینه که مولا ترخیص بدهد در تطبیق طبیعی بر افراد این جامعه، قوام اطلاق و امر به جامعه اینه که مولا ترخیص در تطبیق میدهد به افرادون. حالا گاهی از این تعبیر میکنن به معنای اطلاق، گاهی به مقتضای اطلاق، گاهی به قوام اطلاق. علایالن اطلاق اگر یک جایی متعلق تکلیف بخواهد اطلاق داشته باشه، معنای اطلاق و لازمه اطلاق داشتن ترخیص در تطبیق از نای ترخیص شرعی، ترخیص مولوی به تطبیق طبیعی بر افراد این جامعه است، افراد این طبیعه. قوام اطلاق به اینه، اگه یه جای متعلق تکلیف مطلق باشه، معناش اینه که در مولا ترخیص در تطبیق داده. این که مقتضای اطلاق و قوام اطلاق ترخیص در تطبیق طبیعت بر افراد، این مطلبی است که مورد قبول خود مرحوم آقای خویی هم هست. مرحوم آقای خویی هم لازمه اطلاق را ترخیص در تطبیق شرعی بر ترخیص شرعی در تطبیق طبیعی بر افراد میدونه. و با توجه به اینکه قوام اطلاق به این هست و به این مقدمه، اگر اضافه بکنیم که همانطور که طلب به خصوص حصه مقدوره معنا نداره تعلق بگیره، ترخیص دادن در تطبیق به حصول به حس فرد غیر اختیاری معنا نداره، معنا نداره. مولا نسبت به چیزی که مقدور مکلف نیست، خارج از قدرت مکلفه، به مکلف بگه تو مرخصی میتونی طبیعی رو در این ایجاد بکنی. تر همونطور که بس و طلب لا یتعلق به حصه خارج از اختیار، لا یتعلق به حصه خارج از التفات، به حصه مقفولان انها طلب معنا نداره تعلق بگیره، ترخیص در تطبیق هم نسبت به او معنا نداره. خب چون با توجه به این دو مقدمه، چون ترخیص در تطبیق لا معنا لهو لا یسه الا نسبت به حصه مقدوره، طبعاً اطلاق متعلق تکلیف هم در حد همون افراد مقدور معنا داره. نمیشه اطلاق در متعلق طلب اطلاق به نحو وسیع وجود داشته باشه، ولی در مرحله ترخیص در تطبیق که رسیدیم بگیم نه، ترخیص در تطبیق فقط مال حصه مقدوره است، نسبت به حصه غیر مقدوره ترخیص در تطبیق وجود نداره. و با توجه به این که بله، با توجه به این دو مقدمه در حقیقت که اطلاق متعلق تکلیف و امر به جامع قوامش به ترخیص در تطبیق بر افراد طبیعی هست، و مقدمه دوم که همونطور که لا یسه تا طلب لا یتعلق طلب و بس به حصه غیر مقدوره، همینطور هم لا یتعلق ترخیص در تطبیق به حصه غیر مقدوره، از جمع بین این دو مقدمه به این نتیجه می رسیم که متعلق تکلیف و مأمور به نمی تواند اطلاق داشته باشه نسبت به حصه غیر مقدوره، لزوماً باید متعلق تکلیف خصوص حصه مقدوره باشه، نمی شود اطلاق داشته باشه، همونطور که بله چون ترخیص در تطبیق دائرهش زیغ هست، زیغ ترخیص در تطبیق اقتضا میکنه که مورد اطلاق هم زیغ باشه، چون ترخیص در تطبیق ممکن نیست طبعا اطلاق هم نتیجتا اطلاق مأمورون به نسبت به حصه غیر مقدوره هم ممکن نیست. بر این اساس این فرمایش مرحوم بله فرمایش مرحوم نائینی که فرموده بودن نفس تعلق تکلیف به عمل اقتضا میکنه که متعلق تکلیف حصه مقدوره باشه و ما هو غیر مقدور خارج از حیطه مأمور به باشه، فرمایش مرحوم نائینی تصحیح میشه. این اشکال دوم مرحوم آقای خویی هم با این بیان مرتفع میشه. در این مرحله که مقام اول مقتضای اصل عمل به شما قوام اونو به حتی رو مبنای مرحوم آقای خویی هم همینه دیم ترخیص در تطبیق معنا داره یا نداره؟ ترخیص در تطبیق معنا نداره دیگه، چاره بگه که شما تو مرخص هستی که این کار رو انجام بدی، اون انجام داده غیر اختیاری، فعل غیر اختیاری که قابل ترخیص نیست، که قابل اکتفا هست، قابل ترخیص نیست، مغلا ترخیص بگه میتونی اینو انجام بدی، میتونی این تطبیق رو انجام بدی، معنا داره دیگه. نه دیگه، ترخیص در بیان مرحوم آقای تبریزی این ترخیص در تطبیق معنا نداره، مولا ترخیص بده و این ترخیص در تطبیق هم بر اساس مقدار مرحوم آقای خویی و همینطور مقدار مرحوم آقای تبریزی ترخیص در تطبیقی که در موارد اطلاق ثابته ترخیص شرعی هست نه ترخیص عقلی. مرحوم آقای سعد ترخیص در تطبیق در این موارد رو ترخیص عقلی میگیره، خلاصه ترخیص عقلی که اون دیگه لازم اطلاق نمیشه، هر جا داشته باشه عقل حکم میکنه به ترخیص، هر جا نداشته باشه ترخیص نمیده. ولی اگر گفتیم ترخیص در تطبیق موجود در موارد اطلاق ترخیص در تطبیق شرعی است، یعنی به مولا نسبت میدن که مولا گفته، اگر گفته اعتق رقبتن رقبه را مطلق گذاشته، به مولا نسبت میدن که مولا به ما گفته که شما میتوانید این عتق رقبه را در ضمن عتق رقبه مؤمنه در ضمن عتق رقبه کافره انجام بدید، این ترخیص در تطبیق به مولا نسبت داده میشه بنا به مقرار مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی، به مولا نسبت داده میشه. این نسبت دادن، این که مولا به ما ترخیص داده، در جای معنا داره که مقدور مکلف باشه، نسبت غیر مقدور ترخیص معنا نداره. در مرحله در مقام اول از مسئله ثانی که مقتضای اصل لفظی باشه، نتیجه بحث این شد که این وجه دومی که مرحوم نائینی فرمودن، این وجه دوم وجه تامی هست و این اشکالات سگانه مرحوم آقای خویی به وجه دوم وارد نید. البته در این بحث غیر از این دوتا وجه یه وجه دیگه هم در کلام مرحوم آقای خویی به نفع مرحوم نائینی ذکر شده، حالا احتیاجی به اون نیستی که با همین وجه دوم مشکل حل میشه و خود اون وجه آخر را هم که از راه تقابل بین اطلاق و تقلید بنا به مبنای مرحوم نائینی بیش رفتن، اونم که هم من حیث المبنا اشکال داره و هم این که مبتنی بر من حیث البنا اشکال داره، دیگه احتیاج به اون طرح اون بحثا نیست. مطلبی که از این مقام اول در مسئله ثانیه یعنی مقتضای اصل لفظی میمونه اینه که حتی اگر ما با وجه بله با اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی، حتی اگر با اشکال دوم مرحوم آقای خویی حرف مرحوم نائینی رو وجه دوم مرحوم نائینی رو قبول نکردیم و یا به عبارت دیگر جواب مرحوم آقای تبریزی رو از این اشکال دوم نپذیرفتیم. حتی اگه نپذیرفتیم گفتیم که اون مقداری که لازم هست اصل مقدور بودن متعلق تکلیفه، به جامع بین مقدور و غیر مقدور هم جامعه بین مقدور به غیر مقدور هم مقدور للمکلفه. ولو این مطلب را قائل بشویم که متعلق تکلیف میتواند طبیعی و جامعه بین حصه مقدوره و حصه غیر مقدوره باشد، ولی در مواردی که حصه غیر مقدوره به حصه غیر ملتفتان الیها از مکلف صادر شده، ما بخواهیم حکم به کفایت بکنیم، حکم به اجزا بکنیم، این به نحو مطلق صحیح نیست، بلکه باید تفصیل بدیم بین واجبات تعبدیه، تعبدیه به معنای چهارم، یعنی واجباتی که یعتبر فی سعود تکلیف قصد قربت، و بین واجباتی که لا یعتبر فی تعلق تکلیف به او قصد قربت، یعنی واجبات توسلیه. باید بین واجبات توسلی تعبدیه و توسلیت به معنای چهارم تفصیل بدیم. در واجبات توسلیه این فرمایش مرحوم آقای خویی میاد که وقتی متعلق تکلیف مطلق باشه شخص حصه غیر مقدوره را انجام بدهد، انطباق متعلق تکلیف بر این فرد قهری ها، انطباق عقلیه، عقلن منطبق بر او است، یا انطباق قهری هست، و انطباق قهری موجب اجزا میشه دیگه، چون اونی که متعلق تکلیف بود، حامل ملاک بود، بر اساس اطلاق ماده، اونی که حامل ملاک بود و متعلق تکلیف بود جامعه بود، جامعه بر این فرد غیر مقدور هم صادق هست، منطبق هست، انطباق قهری که شد اجزا میشه عقلی. ولی در جایی را که اون واجبی که ان غیر اختیار انجام شده او واجب تعبدی به معنای چهارم باشه، از اولاد باشه، که در اون فرقایی که مثال به عنوان مثال برای مسئله ثانیه گفته شده، یکیش طواف بود دیگه، طواف غیر اختیاری ولو متعلق تکلیف را شما اعم بگیرید که بر حصه غیر اختیاری هم صادق باشه، ولی سقوط تکلیف در عبادیات به ایجاد ذات متعلق که حاصل نمیشه، در عبادیات سقوط تکلیف علاوه بر اتیان ذات مأمورون به احتیاج به قصد قربت داره. در جایی که مکلف اختیار نداشت در انجام دادن طواف، این ده قدم را که برداشت ان غیر اختیارن بوده، ولی شما با اطلاق بگویید که این متعلق تکلیفم بوده، ولی صرف ایجاد متعلق تکلیف، صرف تحقق متعلق تکلیف در خارج، صرف او که موجب سقوط تکلیف نمیشه، اونی که موجب سقوط تکلیف میشه وجود او مخترنن به قصد قربت، به قصد تقرب هست که موجب صحت میشه. روی این حساب این فرمایش شما که اصالت و تعبدیه را، اصالت و توسلیه را در مسئله ثانیه درست کردید در مقابل مرحوم نائینی که اصل اصالت و تعبدیه را در مسئله ثانیه درست کرد، مرحوم آقای خویی که اصالت و توسلیه را در مسئله ثانیه، اصالت و توسلیه به معنای ثانی را درست کرد، بر این مسئله در عبادات اثر بار نمیشه، اثرش فقط در واجبات توسلیه هست. در عبادات که سقوط تکلیف احتیاج به قصد تقرب داره، وقتی اصل عمل مورد اراده نبود، مورد اختیار نبود، قصد قربت هم طبعا موجود نشده دیگه، چون اصلا او اصلا قصد قربت در جایی است که عمل از خود مکلف صادر بشه، نه اینکه عمل رو یکی دیگه انجام بده من بخوام قصد قربت بکنم، چنین چیزی که معنا نداره. در مورد التفاتم به همین نوع، اگه فرض کنیم غفلت داشته باشه نسبت به این، غفلت از روی سهو و غفلت از او صادر شده باشه، التفات نداشته باشه، ولو التفات ارتکازی و قصد اجمالی هم، قصد اجمالی و ارتکازی هم نداشته باشه، طبعا قصد قربت هم از او حاصل نشده دیگه. در جایی که قصد ولو ارتکازن وجود نداشته باشه، قصد قربت هم از او حاصل نمیشه. روی این حساب این که مرحوم آقای خویی حکم را در اینجا اصالت و توسلیه فرمودن با تمسک به اطلاق متعلق، این فقط اثر و فایده در مورد توسلیات به معنای توسلیه به معنای چهارم، واجبات توسلیه به اصطلاح چهارم درست میشه، نه به اصطلاح، یعنی به همون اصطلاح معروف. اما در اعمال عبادی که یعتبر فی سقوط تکلیف قصد قربت، این اثر نداره، فایده مترتب نمیشه. خب تا اینجا مقام اول از مسئله دوم که تعبدیت و توسلیت به معنای سقوط تکلیف به حصه غیر اختیاریه، حصه از روی انجام شده از روی غفلت، حصه مقبول الان بود. مقام دوم از مسئله دوم، مقام اول مربوط به اصل عملی، بیان مقتضای اصل لفظی بود، مقام دوم مربوط به بیان مقتضای اصل عملی در همین مورد شک هست. در جایی که شک داریم آیا با حصه غیر مقدوره تکلیف ساقط میشه یا نه، اگر اطلاقی در کار نبود، نوبت رسید به جریان اصل عملی. اصل عملی که در این موارد جاری می شود چه اصلی هست؟ تعیین حکم در این مقام دوم، یعنی مرحله اصل عملی، متوقف بر این هست که در مقام اول حکم را ما چگونه تعیین بکنیم. متوقف بر تعیین حکم در مقام اول همین مسئله ثانیه است. اگر مثل مرحوم نائینی شک در تعبدیت و توسلیت را در این مسئله ثانیه برگردوندیم به شک در اطلاق و اشتراط خود تکلیف، که همون نکته‌ای بود که گفتیم حتما مقدمه باید اضافه بشه به همه تقریب‌های مرحوم نا، تقریب‌هایی که ذکر شده، چه تقریب انصراف، چه تقریب اقتضای تکلیف، باید این مقدمه اضافه بشه که مرحوم نائینی فرموده بودن شک در سقوط به حصه اختیاریه برمیگرده به شک در اطلاق و اشتراط نفس تکلیف، نه اطلاق و اشتراط در متعلق تکلیف، چون تخییر عقلی که در این موارد معنا نداره. اگر مثل مرحوم نائینی شک در تعبدیت و توسلیت در این شک در معنای ثانی رو برگردوندیم به شک به اطلاق و اشتراط در خود تکلیف، خب اینجا همون فرمایش مرحوم نائینی پیاده میشه که به همون نحوی که در مسئله اولا شک بر میگشت به شک در اطلاق و اشتراط تکلیف، هر جا شک در اطلاق و اشتراط تکلیف باشه در مرحله اصل لفظی، اصلی که جاری می شود اطلاق الحکم و نوبت به اصل عملی برسه، در مرحله اصل عملی اگر شک در اطلاق و اشتراط تکلیف به شک در حدوث برگرده، مجرای براءت هست، به شک در بقای تکلیف برگرده، مجرای احتیاط یا مجرای قاعده اشتغال یا استصحابه. روی این حساب در این مرحله، در این مسئله دوم، برای تعیین حکم در مرحله اصل عملی، ما باید مختار را در مقام اول که مقتضای اصل لفظی هست تعیین بکنیم، هم این رو باید تعیین بکنیم و هم باید برگردیم به مسئله اول، ببینیم اون مواردی که شک در سقوط به فعل غیر بوده، این شک در سقوط اگر به شک در اطلاق و اشتراط تکلیف برگرده، این شک در حدوث تکلیفه یا شک در بقای تکلیفه؟ که در این قسمت مرحوم نائینی فرموده بودند، مرحوم خویی هم فرموده بودند، هر در موارد شک به سود شک در سود تکلیف به فعل غیر که ما شک داریم، هر جا شک به اطلاق و اشتراط تکلیف برگرده، این شک ممحض در شک در بقای تکلیفه. شک در بقای تکلیف که شد، اصل جاری در او قاعده اشتغاله. روی این حساب در حقیقت تعیین حکم در مقام دوم مسئله ثانی متوقف بر اینه که ما این دوتا مطلب را در نظر بگیریم. اگر در مقام اول مسئله ثانیه قائل شدیم که شک برمیگرده به اطلاق و اشتراط نفس و تکلیف کما یقول بهی محقق نائینی، نه شک در اطلاق و اشتراط واجب به ماده متعلق تکلیف کما یقول بهی مرحوم آقای خویی، اگه برگشت به شک در اطلاق و اشتراط نفس تکلیف و مثل مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی در مسئله اولا که سقوط تکلیف به فعل غیب بود، گفتیم همه موارد شک در سقوط برمیگرده به شک در اطلاق اشتراط در بقای تکلیف، نه در حدوث. اگه این رو هم ضمیمه کردیم، خب نتیجه این میشه که در اینجا نوبت به اصل عملی رسید، مقتضای اصل عملی احتیاط میشه نه براعت. ولی اگر گفتیم که نه، در مقام اول گفتیم شک در سقوط به حصه غیر مقدوره برمیگرده به شک در اطلاق و اشتراط تکلیف، ولی مواردی که شک در اطلاق و اشتراط تکلیف هست و به خاطر احتمال سقوط تکلیف به غیر مأمور به ما شک میکنیم، این شک از موارد شک در حدوث حساب میشود. کما اینکه در مسئله اول مرحوم آقای صدر اینجور فرمود، همه موارد برمیگرده به شک در حدوث. چرا؟ چون احتمال میدهیم، در مسئله اول فرموده بودم که احتمال میدهیم که فعل غیر به خاطر وفاء به ملاک موجب سقوط تکلیف باشه. اگه فعل غیر به خاطر وفاء به ملاک موجب سقوط تکلیف بشه، اون تکلیفی که به مخاطب اصلی متوجه شده در حدوثش هم مطلق نیست، در حدوثش هم مشروطه. اگه این رو قائل شدیم، اینجا جای جریان قاعده احتیاط نیست یا استصحاب بقای تکلیف نیست، جای جریان براعت است. بله، اگر در مقام اول از مسئله ثانیه گفتیم که شک در سقوط به حصه غیر اختیاریه، مرجعش شک در اطلاق و اشتراط نفس تکلیف نیست، بلکه شک در اطلاق و اشتراط و تغییر در متعلق تکلیف هست. کما اینکه مرحوم آقای خویی این بود، اگه در مقام اول یعنی در مقام اصل لفظی گفتیم شک در سقوط برمیگرده به شک در اطلاق و تغییر در متعلق تکلیف، همونطور که در مرحله اصل لفظی مقتضای اصل توسلیت بود، در مرحله اصل عملی هم مقتضای اصل عملی توسلیت هست و سقوط به فعل غیر، سقوط تکلیف، بله، و اینکه به فعل غیر هم ثابت میشه. چرا؟ برای اینکه بنابر این نظر، این میشه یکی از موارد دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی. در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی که ما احتمال میدهیم تکلیف به جامع و مطلق تعلق گرفته یا به مقید به سوره مثلا یا مقید به شرط خاص تعلق گرفته، اونجا چجور براءت جاری می شود نسبت به اکثر؟ نسبت به اقل براءت جاری نمیشه، چون خود اقل متضمن توسعه است، براءت جاری نمیشه نسبت به او، نسبت به اکثر جاری میشه. این فرض هم که آیا به حصه غیر مقدوره، به فرد غیر اختیاری تکلیف ساقط میشه یا ساقط نمیشه، چون برمیگرده به این که آیا اونی که متعلق تکلیف شده اون جامع هست، طبیعی هست یا حسه هست. چون شک به دایره خود متعلق تکلیف کشیده شده، براءت نسبت به تعلق تکلیف به اکثر یعنی مقید جاری میشه، نتیجه میشه که بر مکلف لازم نباشه که اون فرد اختیاری اون فرد را دوباره به وجود اختیاریش انجام بده. البته با همون تفسیری که در قبلا گفته شده در مرحله اصل لفظی، که حتی که این اثری که میخواهیم بگیریم فقط در واجبات توسلیه به معنای چهارم، یعنی در اعمالی که قصد قربت در صحت اونها شرطیت نداره، و الا در اعمال عبادی مثل طواف، مثل حمد به جای تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم، نه این اثر نداره دیگه. چون اینجا ولو متعلق تکلیف رو شما معلوم بکنید، ولی اون فردی که انجام شده کافی نیست برای اینکه بعد مسخط تکلیف باشه، چون سقوط تکلیف در عبادیات متوقف بر رعایت قصد قربت است، و اینجا به خاطر غیر اختیاری بودن قصد قربت حاصل نشده. اما مسئله سوم، تعبد یا توسلیت به معنای سوم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.